ساعت 9 دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
خانه ای بر بلندای جهان
ایران،
یک عدد کوچک نیست وقتی همه با هم یک خانواده باشیم.
آرش جدا از تیر مهرت بی کمان است، خواهه بدون نام تو نام روان.
خانواده‌ای به نام ایران.
ایران.
امروز روز دیگری است. روزی شبیه دوست داشتن تو در فصل بی‌بدیل زمستان. امروز خوشبخت‌ترین روز تقویم است، روزی شکوهمند از دل بهمن ماه. به نام فروردگار مهربان، خدایی که نامش مایه آرام دل و جان است. سلام، صبح یک شنبه 13 بهمن ماه بر شما به خیر و سلامت. امروز دومین روز از دهه مبارک فجره. این روزهای باشکوه رو به همه فجرآفرینان تبریک میگیم. شیرینی این لحظه های دلچسب بهمن ماه گوارای وجودتون خانواده بزرگ ایران. ما هرچه داریم در این سرزمین از همت مردمانی است که به وقت نیاز یک دل و یک صدا میشن. مردمانی که اگرچه قومیت‌های مختلفی دارند، اما در اصل ریشه هاشون یکیه و همیشه وفادارند به خانواده بزرگ ایران. وقتی چیزی بر سر ایران ما سایه میندازه و شک و تردید رو به جان مردم میندازه، شرق و غرب و شمال و جنوب بی‌معنی میشه. همه برای از بین بردن اون سایه شوم یکی میشن و این یکی شدن یعنی خانواده‌ای به نام ایران.
بوی گل سوسن و یا سمن آید، از به بهاران کنون از وطن آید. جان ز تن رفته با
دیگر روزگار چون شکر آید. روزتون بخیر هموطنان ارجمند، برنامه خانواده‌ای به نام ایران رو از رادیو ایران میشنوید تا ساعت 10 صبح همراه شما هستیم به امید همراهی شما با این برنامه. دوستان، مثل دیروز امروز هم قرار هست که شما از خاطراتتون از بهمن 57 و یا شما عزیزانی که اون سالها کودک بودید و شاید چیز زیادی به خاطر ندارید یا اصلا به دنیا نیامده بودید، از مراسمی که در روزهای بهمن ماه در مدرسه داشتید، در محله داشتید، جشن پیروزی که در این مواقع انجام می شده، خاطراتتون رو برای ما بگید، از حرکت‌های جمعیتون صحبت بکنید. از طریق راه‌های ارتباطی برنامه دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 30900. در برنامه خانواده‌ای به نام ایران ما هر روز به یکی از شهرهای کشورمون سری میزنیم و تاریخ انقلاب رو در اون شهر ورق میزنیم. امروز میخوایم بریم قزوین، استانی در حوزه مرکزی ایران در دل دامنه‌های جنوبی البرز با مساحت حدود 15600 کیلومتر. در این استان مردم کرد و لور و شاهسون و تات و مراغه‌ای در کنار هم زندگی میکنن. این استان پایتخت خوشنویسی ایران و سابقه تاریخی داره. هنر مردم این استان خوشنویسی، نقاشی، منبت، جاجیم بافی و گلابتون دوزیه. مردم قزوین همانند مردم دیگر نقاط ایران در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ایران نقش چشمگیری داشته.
قرار نبود اینجوری بشه. اونا میخواستن برای دوستای شهیدشون مراسم بگیرن. فقط میخواستن با احترام اونا رو خاکسپاری کنن. میخواستن تو مراسم شهدا مرثیه کربلا بخونن، سینه بزنن، اشک بریزن. اما نمیشد. با هم قرار گذاشتن فرداش برن تو خیابون اصلی شهر. عشق توی چشماشون بود و دلشون غرق غم. اما اینا باعث نمیشد کنج خونه بشینن و حرفشون رو نزنن. گارد شاهنشاهی گفته بود هر کی بیاد تو خیابون با تیر میزنیمش. اما اونا از این تهدیدا نمیترسیدن. رفتن تو خیابون، سینه سپر کردن مقابل گارد پهلوی، شعار می دادن. تعدادشون خیلی زیاد بود. گارد شاه ترسید. از اون همه اراده، از اون همه شجاعت، از اونا ترسید. بهشون شلیک کرد. اون روز هفتم دی ماه 57 بود. تو خیابون اصلی قزوین حمام خون راه افتاد.
با توجه به اینکه امروز در برنامه خانواده‌ای به نام ایران دفتر تاریخ انقلاب را ورق می‌زنیم و فصلی که مربوط به استان قزوین و مردم شریف این استان هست رو با هم مرور می‌کنیم، خوشحال می‌شیم که مردم شریف این استان بیشتر با ما در ارتباط باشن، از خاطراتشون در زمان انقلاب و همینطور از خاطرات جشن‌های انقلاب بگن برای ما در زمانی که حالا دوره مدرسه‌شون بوده، جشنی که در محله برگزار می‌شده، در مساجد محله‌ها. با ما صحبت بکنید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه که خدمتتون عرض کردم. اما امروز هم همراه هستیم با جناب آقای دکتر مرتضی میردار، پژوهشگر تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ایران. سلام به شما، خوش آمدید.
سلام علیکم. من در خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. خواهش میکنم همراه شما میشیم و میریم سراغ فصل دیگری از کتاب تاریخ انقلاب اسلامی ایران که مربوط به مردم شریف استان قزوین هست.
همچون که در مستحضرین، حالا قزوین بعد از 17 شهریور سال 57 جزء 11 شهری بود که حکومت پهلوی اونجا اعلام حکومت نظامی کرد. یعنی این میخواد جزء نشون میده که قزوین در تحولات اجتماعی و سیاسی دور انقلاب نقش اساسی و بیبدیلی توی مجموع شهرهای ایران داشته. حالا ما چون به تاریخ انقلاب در واقع قرار مرور بکنیم و این ادوار تاریخی رو به هم ورق بزنیم، خب ما یادی باید بکنیم از مجموعه بزرگان و نخبگان و پیشکسوتان انقلاب که در قزوین بودن. من اول مناسبت جا داره از شهید بزرگوار مرحوم شهید رجایی یادی بکنم.
بله.
خب شهید رجایی در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی مظهر ساده زیستی، مظهر نماد انقلابی و کسی که با تعبیر خودش میگه من دست فروشی کردم، از پایین ترین رده های اجتماعی کار کردم تا رسیدم به مهمترین مثلا جایگاه سیاسی کنم که با رأی مردم بود. خب شهید رجایی شرمندگان مستحضرن که اهل قزوین بود، مثلا از اینجا رشد و نمو پیدا کرد و در واقع بخشی از کارنامه جمهوری اسلامی در واقع مدیون خدمات شهید رجایی است. مستحضر که شهید رجایی در دوری که حالا در آمد تهران و معلم شد و کارهای تربیتی و آموزشی انجام داد، یکی از شخصیت هایی است که سخت‌ترین مثلا شکنجه را در رژیم پهلوی متحمل شد، به طوری که دوستانی که اون دوره با ایشون همبند بودن، هم سلول بودن، میگن آقای رجایی جز معدود شخصیت ها و افرادی است که اینقدر در رژیم پهلوی شکنجه شده. پس ایشون اهل قزوینه. یادی بکنیم از مرحوم ابو ترابی عزیز، هم پدر عباس ابو ترابی و هم خدمتتون عرض کنم که مرحوم علی اکبر ابو ترابی و یاد بکنیم مرحوم آیت الله باریک بین. اینها مجموعه رهبران جریان انقلاب در استان قزوین هستن، مرحوم آیت الله شالی و بقیه بزرگانی که در واقع در این منطقه نقش رهبری و پیشبرد جریان انقلاب رو به عهده داشتن. مستحضرشون قزوین در واقع همون که جناب علی اشاره کردی یک سابقه تاریخی و دیرینه داره، به این معنا که یه دوره قبل از این اصفهان پایتخت صفوی بشه قزوین در واقع پایتخت صفوی بوده. حالا وقتی پیروز انقلاب که سالهای 41 و 42 آغاز میشه و استارت میخوره، میبینیم که علمای قزوین و مجموع جوانان قزوین در راستای تحقق پخشیدن به منویات امام در جهت مبارزه با حاکمیت پهلوی، یه مجموعی در شهر قزوین وجود مجمع جوانان انقلابی، اینا در مجموع چیز در حدود مثلا 200 افرادی هستن که 200 نفر که جوانان هستن که در قزوین کار مبارزه دنبال میکنن، کتابهایی که توی مقطع مورد توجه نسل جوان هست جمع‌بندی میکنن، سازماندهی میکنن، معرفی میکنن، کتاب فروشی را میندازن. بعد به طوری وقتی که در واقع ساواک قزوین یکی از مهمترین ساواک هایی که توی به اصطلاح استانهای مختلف فعالیت میکنه، اینها رو همه رو شناسایی میکنن، بسیاری از این جوانها رو دستگیر میکنن. آقای مثلا خاکساران که خاطرات باز منتشر کرده از این دوره خاطرات خیلی خوبی داره، شنوندگان محترم و قزوینی های محترم اینها رو مطالعه بکنم. یا آقای سید احمد نصری، باز کسانی بودن توی مجمع جوانان انقلابی بودن، این دوره رو به خوبی درک کردن و تونستن خدمت عرض کنم که نقش به اصطلاح اساسی تو این دوره داشته باشن. مسجد نبی که به اصطلاح آیت الله باریکبین اونجا باز کار امامت اونجا رو به عهده داشت، خب این هم باز تونست در سازماندهی بازاری های قزوین نقش اساسی و کلیدی داشته باشه، به این معنا که مثلا شما تو سالهای 50 که معمولا همه جا سرد و خاموش و از طرفی هم اینقدر فشار روی مجموعه جریان های انقلاب هست که ما می‌بینیم بسیاری از معلم هایی که در قزوین نقش سازماندهی داشتن در جریان انقلاب نقش بیداری داشتن اونها رو تبعید میکنن، یا دی از طلبه هایی که در قم بودن باز منتها با قزوین ارتباط داشتن، باز اینها رو خدمت بسیارشون شناسایی میشن و زندان میفرستن. توی همین سالها باز معلوم آیت الله شالی هست که در باز شال چه مثلا چند کیلومتری قزوین، باز ایشون از مجموع روحانیون و علمایی بودن که یه ارتباط تنگاتنگ با مردم داشتن، خدمات اجتماعی که اینها داشتن. قبل از مثلا این سالها، سالهای 1346 وقت زلزله بونجرا اتفاق میفته، ببینیم که خب یک حرکت اجتماعی برای ساماندهی به این به زلزله ها اتفاق میفته که اینجا خدمتتون یادی از بکنم مرحوم تختی، مرحوم تختی از مجموع پیشکسی جوانمرد ایران زمین که فوق العاده تونست در واقع درد و آلام مردم رو تسکین بده تو این سالا. کنار این حوادث اینجوری که میامد، وقتی که میدن که مردم احساس میکردن که رژیم پهلوی اهتمام نداره، توجه نمی کنن، بعد خودشون بر میگشتن و همه کارها رو به سامان میکردن. این همه جا مثلا شما در طبس اتفاق افتاده، زلزله طبس در بوینزرا اتفاق افتاده و جاهایی که به نوعی حوادث و بلایای طبیعی به وجود می آمد، مردم یه انگیزه مضاعفی داشتن که برن به کمک مردم.
آقای دکتر میردان، ما برای اینکه بخش مختلفی رو در برنامه در خدمت شما و شنوندگان داشته باشیم، گزارشی رو تهیه کردن همکارانم که به این بخش از کلام شما مربوط میشه. اجازه بدید که گزارش مردمی رو همکارانم اطلاع دادن که آماده است بشنویم و در ادامه باز هم با هم صحبت میکنیم.
در خدمت هست.
مردم ایران سلام، از قزوین پایتخت خوشنویسی ایران به همه شما همراهان رادیو ایران در برنامه خانواده ای به نام ایران درود میفرستم. امروز باید مهمترین رخداد سیاسی در جهان را پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 عنوان کرد و دونست که این انقلاب ثمرات بسیاری در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، رفاهی، عمرانی و آبادانی و بهداشت و آموزش به همراه داشته که همواره در حال رشد و ثمردهیه. به همین منظور به خیابان سپه شهر قزوین، اولین خیابان ایران، اومدم تا دستاوردها و ثمرات انقلاب اسلامی رو از زبان شهروندان قزوینی جویا بشم. لطفا همراه هم بمونید.
اون وقت ما خیلی کوچیک بودیم، سم ساعت 5:30 بعد از ظهر می‌خواستیم بریم. تاریکی مطلق همه جا رو گرفته بود. ما با ترس و لرز می‌خواستیم تا سر خیابون بریم. الان وقتی میایم می‌بینیم که مثل روز همه مغازه‌ها و خیابان‌ها روشنه.
به برکت انقلاب خانم‌ها تونستن تو جامعه حضور پیدا کنن.
قبل از انقلاب که بود دائم هر شب تو همین خیابان سپه، شاید یه بار دو بار دعوا می‌شد. خدا را شکر الان امنیت، آسایش،
از ارزش‌های معنوی طرف که مردم نسبت به کشورشون چقدر احساس مسئولیت میکنن، در بحث‌های دانش هسته‌ای، نانو، از کام سلول‌های بنیادین، مسائل موشکی، بحث فضا، اصلا برای ما قابل تصور نبود که در عرض 40 سال این همه پیشرفت رو داشته باشیم. اون چی که انقلاب اسلامی مهمترین دستاوردش هست به غیر از همین مسائل، حضور مردم در صحنه است.
من در یه کتابی خواندم که گفته بود که طبق سندهای معتبر غربی، ایران جزو 11 کشور برتر تولید کننده دارو است.
قبل از انقلاب اصلا دائم مشکل دارو درمون داشتیم. دقیق یادمه دکترای هندی از خارج می آوردن اینجا، نه زبان اونا رو ما متوجه می شدیم، نه اونا زبان ما رو متوجه شدن. الان ماشاءالله هر خانواده ای می بینی مهندس دکتر.
ما مثلا یه کارخانه شهر صنعتی داشتیم در دوران طاغوت، الان می بینید که ده ها کارخانه دیگه و شهرک صنعتی در اطراف ما پدیدار شده.
الان شما هر روستا یه دقت میفرمایید، یه مرکز بهداشت است، امکانات گازش، برقش، تلفنش.
وقتی ما به جوامع حتی اروپایی نگاه میکنیم میبینیم که پیشرفت اونها در یک دوره حداقل 100 ساله اتفاق افتاده، اما در کشور ما این دوره به 40 سال هم نرسید.
مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی حفظ وحدت در جامعه است.
عطر انقلاب پیچیده در همه جا. زمستان آغاز بهار جاودانه بود برای ما، برای سرزمینمان ایران.
ای همه زیبای من، خاک تماشای من، عشق بهورای من، ایران ایران، بغض تو بر شانه من، خنده مستانه من، ای که توی خانه من، ایران ایران، که بی تو جهان جز قفس نیست، که جز در هوایت نفس نیست، که زیباییت در سرشت است، که خاک تو خاک بهشت است. ای همه زیبای من، خاک تماشای من، عشق بهورای من، ایران ایران، بغض تو بر شانه من، خنده مستانه من، ای که توی خانه من، ایران ایران، خاک دلیران.
دلپذیر هوا، دلپذیر رنگ، دلپذیر قرمز، دلپذیر گوجه، دلپذیر رنگ، دلپذیر روبه، دلپذیر فضا، دلپذیر همه شیش خوبه، روبه دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
وقتی که اسم استان قزوین میاد، از بزرگانی میتونیم یاد بکنیم همچون عارف قزوینی، علی اکبر دهخدا، میر عماد و شهید عباس بابای شهید رجایی و تعداد بسیاری از بزرگان و نام‌آوران ایران زمین. شما شنوندگان ارجمند هم میتونید برای ما صحبت بکنید اگر از مردم شریف قزوین هستید، که حتما از خاطرات شنیدنیتون و از مفاخر دیگر این استان برای ما بگید. راهی ارتباطی ما دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3900 هست. با آقای دکتر مرتضی میردار، پژوهشگر تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ایران صحبت میکنیم درباره نقش مردم استان قزوین در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران و به ثمر رسیدن این حرکت مردمی. آقای دکتر همراه شما هستیم.
داشتیم عرض میکردیم حالا توی این دوره‌ای که تقریبا میرسیم به یک سالمان پیروز انقلاب و جریان انقلاب و جریان مبارزه در شهرها به صورت به اصطلاح آشکار و علن نبود، همه جا به صورت مخفی و پنهان و از طرفی هم خیلی سازماندهی شده و مدیریت شده کارها جلو میرفت. و یکی از باز کسانی که در به اصطلاح بیداری مردم قزوین باز نقش داشت، مرحوم علی اکبر ابو ترابی بود. هاویشون قبل از انقلاب سالها در حوزه علمی قم بود و سفرهای تبلیغی زیادی به این منطقه میرفت، به طوری که وقتی ساواک گزارش شرح حالیشون رو میده، میگه آقای علی اکبر ابو ترابی از کسانی است که وقتی وارد قزوین میشه صحبتهایی میکنه، این صحبتها همش در واقع تضعیف و زیر سوال بردن حاکمیت رژیم پهلویه. لذا از همین دوره ساواک قزوین یه پرونده برای مرحوم ابو ترابی تشکیل میده و همه حرکات ایشون رو در واقع تحت نظر میگیره. ایشون هر جا رفته صحبت کرده، هر جا رفته گپی زده، رفته قم، جاهای مختلف اعلامیه‌های امام رو. یا یعنی جالبی که مرحوم ابو ترابی در معرفی به اصطلاح مرحوم امام به عنوان یک مرجع تقلید و به عنوان یک کسی که به عنوان محور انقلاب، رهبر انقلاب، در اون دوره در میان مردم و بازاری‌های قزوین نقش اساسی داره، مرحوم آقای صامت هست، باز در قزوین از اون چهره‌هایی است که واقعا در معرفی و سازماندهی جریان انقلاب نقش اساسی و کلیدی داره. تو همین سالهایی که گفتیم که به اصطلاح اون مجمع جوانان انقلابی قزوین که به اصطلاح کار عقیدتی و فرهنگی انجام میده، میبینیم که آقای مطهری رو باز دعوت میکنن به قزوین. مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی دعوت میکنن به قزوین. به این معنا شما وقتی الان سال 99 وقتی میبینید این صحبت ها رو میکنم این چیز عادیه، اما اون دوره تاریخ اون شرایطی که به این خانم آل عباس توی اسناد ساوقت گزارش میکنه، میگه که هر جا که کسی علیه حاکمیت پهلوی و شاه صحبت میکنه، یعنی او در واقع جزا و پاسخ این صحبتش حتما بازداشته، حتما زندانه، حتما تحت مراقبته. این فضایی که خوف و وحشت و اضطرابی که ساواک وجود آورده. جالبه که در قزوین علارغم خب مردم مسلمانی هستن، پایبند هستن به، میبینی که ساواک گزارش میکنه دو نفر خانم با چادر داره مدرسه کل شهر قزوین، حالا تو اون دوره در نظر بگیر که مثلا 5000 تا 10000 تا دانش آموز دختر که به مدرسه رفت آمد میکنن، حالا ساواک یعنی رو دو نفری که با حجاب رفت آمد کنن به مدرسه میره گزاره، اینا رو همه رو مراقبت میکنه، اینها چرا با حجاب دارن وارد مدرسه میشن، این دو نفر هم در واقع حاضر نیست ببینه که یا مجموعه که حالا، بعد اینها رو میگن احضار میکنن، بعد میگن چرا شما، میگه خب ما مسلمان هستیم، مدیر مدرسه رو احضار میکنن، میگه آقا این شهر مذهبیه، شهر دینیه، شهر تشیعه، شما نسبت به این که دو تا دانش آموز با حجاب وارد مدرسه میشن
حساسیت
داری؟ شما ببین از حجاب وحشت داشتن که چرا توی مثلا این دوره توی این شهر بنابراین خانوم ها اینقدر نسبت به حجاب مثلا دارن مثلا خودشون حجاب رو حفظ بکنن، اینقدر میاد دخالت میکنه در زندگی مردم. بعد که سالهای مثلا 51 و 52 که میشه، این که به اصطلاح مجموعی هست در قم به نام مجموعه طلاب قزوینی مقیم حوزه علمیه قم، خانم ملباس باز اینو از کسانی است که در ایامی که مربوط به ایام مذهبی هست، محرم میشه، سفر میشه، اینها تو اقصا نقاط روستاهایی که مربوط به این استان میشه سازماندهی میکنن و طلبه ها و خطبایی که میفرستن به این جاها که بتونه در جهت بیداری و آگاهی بخشی گام برداره. مثلا قسمت های مثل بوئین زهرا، مثل تاکستان، باز تاکستان عرض کرده مرحوم آیت الله شالی و اینها خیلی مثلا نقش اساسی داشته. آیت الله شالی خودش در واقع جزء علما و بزرگانی بوده که بعض مثلا تو نجف بوده، بعد اومده به ایران شده، تو ایران همین خدمات اجتماعی گسترده‌ای داشته، به طوری که تو همون زلزله بوئین زهرا ایشون یه بخشی از کار خودش در واقع تقبل میکنه با کمک مردم و بازاری‌ها این خدمات اجتماعی رو انجام میده. بعد که ما جلوتر میاییم، این مجموعه که به نام مثلا طلاب قزوینی مقیم حوزه علمیه قم، خب کارهای عجیبی انجام میدن، کارهایی که بعد اینها میان در واقع با اون بخش دانشجویی که در تهران داشتن اینها با انسجامی به وجود میارن. و تو این سالها آقایی هست به نام مرتضی نبوی، باز اون از چهره ها و شخصیت های قزوینی است که در جریان مبارزه نقش اساسی داشته، هم خودش هم خانومش. جالبه که خانم آل عباس توی قزوین یه دوره از انقلاب مبارزه خانوادگی میشه، یعنی هم پدر زندانه، هم پسر زندانه، هم مادر زندانه، هم اصلا هم اعضای خانواده میرن زندان، یعنی جریان مبارزه خانوادگی شده.
یا دیدیم دیگه در بعضی از تصاویری که به جاماندی و خاطراتی که تعریف میکنن، مثلا تمام اعضای خانواده در این حرکت نقش داشتن، حالا از چاپ اعلامیه تا پخش اعلامیه،
حالا اون که در واقع مرحله خیلی به اصطلاح، ولی میخوام این مرحله سال 56 57
57
اما این دهه مثلا 50 بنابراین به اصطلاح افراد خاص و افرادی که بیشتر وارد مبارزه علنی و عمومی نشده، ولی تو همین سالا میگه یه خانواده 3 نفر زندانه، 4 تا زندانه. این نشون میده که جریان مبارزه و امام یعنی در عمق خانواده های ایرانی نفوذ کرده و رسوخ کرده. خب این رو در واقع داریم تا سالهای چند 50 و خدمت 49-50 وقتی که مرحوم آیت الله حکیم باز فوت میکنه، این مقطع انتخاب مرجع تقلید مهمه، به جهت این که میبینن که بسیاری گاز ساواک گزارش میکنه که بسیاری از بازاریان قزوین بعد از فوت آیت الله خمینی به ایشون رجوع کردن، و این نشون میده که روز به روز حوزه و نفوذ و گسترش جریان امام و اندیشه امام در شهرها در میان خانواده‌ها و صنوف مختلف داره به رو به افزایشه. اینها از نگاه ساواک پنهان نمیمونه. بسیار کسانی که تو همین